ساعت 9:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. سفر رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان، پیگیری راهگذر شمال جنوب، راه آهن زاهدان چابهار و پیشرفت زیرساخت در سواحل مکران از جمله برنامه های رئیس جمهور در این سفر است. مزایده 366 ملک و مستغلات تملیکی در شمال شهر تهران و نوشهر. و بازنگری در بخشنامه توقف قسط‌بندی حقوق دولتی معادن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 9:30 رادیو اقتصاد خوش آمدید. من آیلا صاحب جم در خدمت شما هستم. صبح امروز رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد. در این سفر برخی اعضای کابینه آقای پزشکیان را همراهی می کنند. پیگیری راهگذر شمال جنوب، راه آهن زاهدان چابهار و پیشرفت زیرساخت در سواحل مکران از جمله برنامه های رئیس جمهور در این سفر است. آمریکا با وتوی قطعنامه آتش‌بس در غزه به همدستی 13 ماهه خود در نسل کشی غزه ادامه داد. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه آتش‌بس در غزه نوشت این وتوی بی‌شرمانه نه تنها شکست دیگری برای شورای امنیت سازمان ملل، بلکه مجوزی است که آمریکا برای ادامه کشتار در غزه و لبنان به اسرائیل اهدا می‌کند. آقای بقایی در پیام خود آورده این وتو در واقع به منزله نقض فاحش اصل بنیادین حقوق بین الملل مبنی بر رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی و نیز مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی است. شب گذشته در حالی که 14 عضو شورای امنیت به قطعنامه آتش‌بس در غزه رأی مثبت دادند، آمریکا بار دیگر قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس در نوار غزه را وتو کرد. پیش از این آمریکا 6 بار دیگر قطعنامه‌های مربوط به غزه را وتو کرده بود. مزایده چند ملک ارزشمند در شمال شهر تهران و نوشهر. معاون حقوقی و فروش اموال غیر منقول تملیکی میگوید 366 ملک و مستغلات تملیکی در مزایده سراسری به فروش میرسد. به گفته آقای نورنژاد، ارزش پایه املاک عرضه شده در این مزایده حدود 4500 میلیارد تومان است.
مزایده اموال غیرمنقول تملیکی. نورنژاد، معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول تملیکی:
در این مزایده املاک متفاوتی از جمله صنعتی، تجاری، مسکونی عرضه شده.
فرخی، مدیر کل بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول تملیکی:
از روز چهارشنبه 23/8/1403 شروع شده و تا روز شنبه 3/9/1403 ادامه دارد.
مزایده‌ای که املاک و مستغلات قابل توجهی در آن عرضه شده است. نورنژاد، معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول تملیکی:
در مزایده 1158 تعداد 366 ملک در مزایده مطرح شده.
فرخی، مدیر کل بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول تملیکی:
حدود 4500 میلیارد تومان قیمت پایه کارشناسی املاک مطروحه در مزایده می باشد.
نورنژاد، معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول تملیکی:
مهمترین املاکمون انبار صنعتی واقع در نوشهر استان مازندران هست، بالغ بر 820 میلیارد تومان برآورده قیمت شده به مساحت 85000 متر مربع. املاکی که در شهر ری هست مشتمل بر 182 واحد و با قیمت پایه کارشناسی 350 میلیارد ملکی واقع در زعفرانیه خیابان سارالله بالغ بر 960 میلیارد پایه کارشناسی شد.
متقاضیان می توانند با مراجعه به تارنمای سازمان اموال تملیکی به نشانی تملیکی نقطه IR و یا سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت به نشانی ستاد ایران نقطه IR و اطلاع از جزئیات مزایده برای ارائه پیشنهاد قیمت اقدام کنند. فرخی، مدیر کل بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول تملیکی
و با مراجعه به ادارات کل سازمان در مراکز استانها هم از اسناد مدارک مزایده و هم املاک مطرح در مزایده را بازدید نمایند.
نورنژاد، معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول تملیکی:
مزایده به صورت نقد و اقساط هست. در املاکی که به صورت نقد عرضه شده متقاضیان بایستی 5% را به صورت ودیعه و مابقی رو در فرجه 7 روزه پرداخت بکنند. در پرداخت اقساطی و شرایط اقساطی 20% به صورت نقد و مابقی با توجه به تعداد اقساطی که در شرایط آگهی ذکر شده پرداخت میشه.
به گفته مسئولان سازمان اموال تملیکی از ابتدای امسال تا کنون املاک و مستغلاتی در مجموع به ارزش بیش از 700 میلیارد تومان به فروش رسیده است. مهدی انری، خبرگزاری صدا و سیما.
برخی از بانک ها هنوز برای برطرف کردن مسدودی از حساب چک های برگشتی 2 برابر مبلغ چک را درخواست می کنند، در حالی که تاکنون بانک مرکزی در 3 نوبت به بانک ها تاکید کرده است که برای برطرف کردن مسدودی حساب چک های برگشتی فقط باید به اندازه مبلغ کسری چک از مشتریانشان مطالبه کنند. بررسی های میدانی خبرنگار ما که به همراه ناظران بانک مرکزی هم اجرایی شده نشان می دهد این دستور بانک مرکزی در برخی از بانک ها رعایت نمی شود.
مشکل رفع سوء اثر چک های برگشتی:
چکشون برگشت خورده، گفتن 2 برابر مبلغ چک باید پول بریزن تو حساب تا بتونن چکو مثلا حسابشون از مسدودینا خارج بشه.
که نتیجه شد ورود کمیسیون عصر 90 مجلس به موضوع. پژمانفر، رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس:
هیچ توجیهی برای این عدم همکاری بانک‌ها نسبت به اجرای قانون نمی‌بینیم.
49 تومن داره 1 تومن کم داره چکش برگشت کرده. الان بره 45 تومن دیگه پول از کجا بیاره بریزه زاپاد؟
بانک مرکزی هم 3 بخشنامه از خرداد 1402 تا فروردین امسال ابلاغ کرد. احیایی، مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، آذر 1402:
اگر هم مصداقی وجود داشته باشه، همکاران ما در بانک مرکزی و کلیه شبکه بانکی آمادگی دارن به سرعت این موضوع رو بررسی بکنن.
ما هم از آذر سال گذشته طی 3 گزارش سری به شعب مختلف زدیم که طی این مدت تعداد بانک‌های متخلف از 27 رسید به 12 بانک. حالا با گذشت 1.5 سال از اولین ابلاغیه بانک مرکزی، برای بار 4 به صورت تصادفی 35 شعبه بانک را زیر ذره بین بردیم که طبق آن برخی شعبه بانک های سپه، ملی، آینده، سامان، شهر، کارآفرین، دی و ایران زمین همچنان به این بخشنامه بی توجه بودند.
خریده باشیم یه بار دوباره طرف هر روز درست میاد بچه ها رو ساخته این همون یه بار
به نظر من به ناکافی بودن اطلاعات همکار ما بوده.
حالا امروز با بازرسان بانک مرکزی به سراغ چند شعبه مختلف میریم تا از نزدیک در جریان روند رفع سوء اثر چک در بانک ها قرار بگیریم.
هرچند مدیر این شعبه اجازه ورود دوربین ما به شعبه را نداد، اما بازرسان بانک مرکزی بعد از مشاهده تخلف وعده برخورد دادند. فخرایی، بازرس بانک مرکزی:
برخوردهای لازم با مدیرعامل اعضای هیئت مدیره به صورت قطعی انجام میشه.
شما هم میتوانید مشکلات خودتون رو در این زمینه به نشانی IRIB News_SH برای ما در پیام رسان بله ارسال کنید. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
خروج بنیاد مستضعفان از صنعت هتلداری. رئیس بنیاد مستضعفان گفت عملیات واگذاری 17 هتل در شهرهای مختلف به بخش خصوصی آغاز شده است. آقای دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان:
از اینا 5 هتل 5 ستاره است: آزادی، استقلال، کوثر، اصفهان و اینا رو. به اضافه هتل‌های شهرستان هم داریم، مثلا ما کردستان داریم، کرمانشاه داریم، نمیدونم توی
برآورد ریالی و ارزشی داریم.
دقیقاً ارزیابی کردیم و دقیقاً هم قیمت‌گذاری شده.
اعلام داره.
توی چیز آمده، توی مزایده آمده 47 همت قیمت‌گذاری
شده. 47 همت.
آره. اونجا رو مثلا الان یه ابهام وجود داره که مثلا چجوری این قیمت کشف قیمت شده. ما برای این کشف قیمت کنیم، گفتیم هتل‌ها رو، به خصوص این هتل‌های بزرگ و 5 ستاره رو، گفتیم کارشناسان دادگستری خبره در هر حوزه بیان اینجا رو ارزش گذاری کنن. زمین میشه، ساختمان میشه، تأسیسات میشه، به حساب برند. خب اون کار رو کردن.
معاون معادن و فروری مواد وزیر سمت گفت بخشنامه توقف قسط‌بندی حقوق دولتی معادن بازنگری می شود. آقای جعفری گفت قسط‌بندی حقوق دولتی معادن پیشتر با بخشنامه وزارت سمت ممنوع اعلام شده بود.
دلیل وجودی ابهام در تفسیر قانونی که در حقیقت نهادهای نظارتی مربوطهشون نظرشون بود که با این بند از قانون شما نمیتونید تقسیط انجام بدید، خب چون شاید این ابهام باید رفع کردیم، داریم تلاش میکنیم که تفسیر اون رو از مجلس بگیریم، انشاءالله برطرف کنیم موضوع رو. و همکاران نمایندگان محترم هم نظرشون این هست که کمک کنن این شرایط، چون واقعا مخصوصا برای معادن کوچک و بعضا اونایی که شرایط بازارشون خودشون هم به صورت اعتباری و تقسیطی در حقیقت فروششون رو انجام میدن و از این ور بخواید نقدینگیشون رو در حقیقت داشت برای یک بار نقدی رو پرداخت بکنن تأثیر میذاره. قطعا ما باید کمک کنیم که این بره بردار اون تولید رو انجام.
11مین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر برگزار شد. دبیر اجرای این همایش گفت این همایش 11 نشست تخصصی در حوزه‌های امنیت غذایی دارد که طرح‌های عملیاتی ارائه شده در همایش به دستگاه‌های اجرایی مربوط ارجاع می‌شود.
دومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی به الگوی کشت و کنترل منابع آبی اختصاص داشت. کشوری، مدیر گروه کشاورزی سازمان ملی بهره‌وری ایران:
یکی از مأموریت‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی تحقق امنیت غذایی هستش، اما اینکه در شرایط امروز ما توانایی در واقع تحقق این مقدار هدف گذاری شده برای ضریب خودکفایی رو داریم یا خیر، خب بسته به عوامل متعددی هستش.
سرفرازی، مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی:
پیاده سازی الگوی کشت در کشور هم در سند دیده شده و هم ارزم موضوع شما مطرح هست که چیزی نزدیک 200 الزام هست در این خصوص. تامین اون الزامات مورد نیاز الگوی کشت و متناسب با آب قابل برنامه‌ریزی در هر دشت و محصولات استراتژیکی که نیاز هست در کشور در قالب سند امنیت غذایی تولید بشه رو حمایت‌های لازم انجام بشه.
اما به گفته کارشناسان اجرای الگوی کشت در کشور تاکنون چندان مطلوب نبوده است. جعفری، معاون دفتر برنامه‌ریزی شرکت مدیریت آب ایران:
بحث اصلی رو به الگوی کشت این بود که الگوی کشت متضمن امنیت آبی باشه، یعنی الگوی کشت طوری تنظیم میشه که ما رو به سمت امنیت آبی که خب بالاخره موضوع روز بحران کشور هست سوق بده.
تاجیک، دبیر اجرایی همایش:
یکی از گروه‌های اصلی که ما توش چالش داریم آب هست. از سوی بحث آب یکی از در واقع شاید راهکارها و راهبردهای جدی که میشه باش در واقع مواجهه درست داشت خود بهره‌وری هست. یعنی ما خیلی جاها تو بحث بهره‌وری اگر ورود بکنیم، چه تو بحث زمین چه تو بحث آب، میتونیم خیلی از در واقع کمبودها، چالش‌ها، محدودیت‌ها رو تا حد خیلی خوبی رفع بکنیم.
نشست‌های تخصصی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در نهادهای مربوطه تا اول بهمن ماه به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت. علیرضا شکرتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه اجرای طرح نظارت بر مصرف گاز، یکی از اداره‌های بزرگ استان تهران کارت قرمز گرفت. مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفته شهروندان و کارمندان در صورت مشاهده اتلاف انرژی موارد را با تلفن 194 مطرح کنند.
تخلف در مصرف انرژی زیر ذره‌بین گشت‌های ویژه شرکت گاز.
این بار ادارات و اماکن عمومی. آقای اعوانی مدیر عامل شرکت گاز استان تهران.
در پایش هر ساله در ابتدای شروع فصل سرما آغاز میشه. همکاران ما از همینجا توزیع میشن در مناطق مختلف شهر و با در حقیقت مصارف غیر مجاز برخورد میکنن و عمدتاً هدف از اجرای این طرح اول آگاهی بخشی هست، بعد هشدار دادن و نهایتاً بازدارندگی در خصوص مصارف غیر مجاز.
بازرسان آماده‌ان تا به صورت شبانه روزی اجرای قانون مدیریت مصرف انرژی را رصد کنند. اولین ساختمان اداری که سر زدیم با حضور و مراجعه گشت ویژه برای بررسی دمای داخلی ساختمان مخالفت کردند.
بی‌مردی نکن،
امانت بزنین آقا.
آقای اردستانی رئیس اداره گاز منطقه‌ای که تهران.
این دستور مصوبه شورای اقتصاد پایش اندازه‌گیری کنید. طبق قانون می‌توانیم جریان گاز ساختمان رو قطع کنیم.
آقای ژرفی رئیس بهداشت و ایمنی محیط گاز تهران.
پایش درجه حرارت ادارات که 18 درجه سانتیگراد اعلام شده ساختمان مرکزی بانک صادرات هست. سال گذشته هم که فرمودین ممانعت به عمل آوردن، الان هم باز ما با همچین جریانی مواجه شدیم و اجازه ندادن که ورود پیدا کنیم داخل.
آقای ژرفی رئیس بهداشت و ایمنی محیط گاز تهران.
حالا مرحله بعدی چی میشه؟
مرحله بعدی که الان ما در دستور کارمون داریم جریان گازشون رو قطع می‌کنیم.
ساختمان اداری بعدی که بازرسان شرکت گاز مراجعه کردند، ظاهرا موارد الزامی را رعایت کردند.
به خاطر ناترازی که اخیراً پیش اومده به ما دستور دادن که صرفه‌جویی کنیم و ما هر چی وسایل اضافی بود از سرمایش یا گرمایش که خارج از اون استاندارده همه رو خاموش کرد.
آقای ژرفی رئیس بهداشت و ایمنی محیط گاز تهران.
داخل ساختمون این دما طبیعی هست. بحث هوشمندسازی رو هم تو دستور کارمون قرار بدیم. دمای محیط الان بیرون اندازه‌گیری کردیم 22 درجه سانتیگراد بود که طبقات هم ما مراجعه کردیم تقریبا 23 درجه بود که حکایت از این داشت که موتورخونه ها در واقع کنترل شده.
مهدی کریمی صاحب خبرگزاری صدا و سیما.
امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی 1403 است. با توجه به اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آن دست از متقاضیانی که تاکنون ثبت نام نکردند می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی sanjesh.org در آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی ثبت نام کنند. متقاضیانی هم که قبلا ثبت نام کردند می توانند در صورت تمایل اطلاعات خود را ویرایش کنند. ترامپ برای اخراج مهاجران به زور اسلحه متوسل خواهد شد. رئیس جمهور منتخب آمریکا که یکی از وعده‌های انتخاباتیش اخراج مهاجران از آمریکا بود، برنامه‌هایش برای اعلام وضع اضطرار ملی به عنوان بزرگترین برنامه اخراج در تاریخ آمریکا را اعلام کرد. در این طرح با استفاده از قدرت نظامی مهاجرانی را که غیرقانونی می‌داند اخراج می‌کند. برخی مخالفان این طرح گفتند استفاده از نظامیان برای اخراج مهاجران ممکن است مشکلات قانونی داشته باشد. همچنین گفته می‌شود این طرح می‌تواند پیامدهای اقتصادی شدیدی به دنبال داشته باشد و در صنایعی مانند کشاورزی منجر به کمبود نیروی کار شود. اخراج مهاجرانی که ترامپ وعده اخراج آنها را داده از نظر برخی مؤسسه‌های اقتصادی 1 تریلیون دلار هزینه دارد. پس از ویتوی قطعنامه شورای امنیت درباره آتش بس در غزه، سنای آمریکا هم با توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی مخالفت کرد. پیشنویس سه قطعنامه که به ممنوع بودن فروش گلوله های تانک، خمپاره و سامانه های هدایت شونده به تل‌آویو اشاره دارد، با مخالفت 3/4 سناتورهای آمریکایی مواجه شد. این موارد بسته 20 میلیارد دلاری برای کمک امنیتی و نظامی به رژیم صهیونیستی را در بر می‌گیرد. این سه قطعنامه را که به قطعنامه‌های عدم تایید معروف شده بودند، برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت و برخی از سناتورهای دموکرات ارائه کردند. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 11:50 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
با
بازارهای مالی هستی، قیمت روزانه کالای سرمایه‌ای رو دنبال می‌کنی،
از خریدار و فروشنده تا سرمایه گذار، این برنامه شماست.
سرمایه مرجع اخبار بورس و بازارهای مالی و سرمایه‌ای،
قیمت سکه و طلا، یورو و دلار، فولاد و آهن، خودرو و مسکن، تحلیل بازار نفت و انرژی تا بازار بورس،
قیمت هر اونس
طلا، نرخ اعلامی دلار امریکا،
مسئولیت سایپا ساینا S350،
از همه رو بازار مسکن هم یه آرامش نسبی رو خدا رو شد در قیمت ها.
نبض بازارهای مالی،
سرمایه
بازار سرمایه امروز تقریبا کلیت بازی بازار امروز وضعیت تمام متوازن شده.
مرجع آخرین اخبار و اطلاعات بازارهای مالی در
سرای سرمایه
رو از اول آبان ماه ساعت 13
شنبه تا چهارشنبه
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و در پیام رسان های داخلی هم دنبال کنید. سرای سرمایه.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. چگونه یک پلیمر تبدیل به مهمترین ابزار سلامتی قرن 21 شد؟ درباره ماسک صحبت می‌کنیم. اولین ماسک‌ها برای این ساخته شدند که بو رو کم کنند. دقیقاً مدت‌ها قبل از اینکه بفهمیم باکتری‌ها و ویروس‌ها می‌تونن در هوا شناور بشن و ما رو بیمار کنن. فاصله سالهای 1279 تا 1368 در چین روسری‌های بافته شده با نخهای ابریشمی و طلایی به عنوان اولین ماسک‌های صورت در چین به وجود آمدند. نقاشی‌های دوران رنسانس نشان می‌دهد مردم بینی‌های خود را با دستمال می‌پوشاندند تا از بیماری جلوگیری کنند. نقاشی‌هایی در سال 1720 دوران اوج شیوع بیماری طاعون بوبونیک وجود دارد که افرادی را نشان می‌دهد که با ماسک‌های پارچه‌ای روی صورت خود اجساد را به سمت قبرها حمل می‌کنند. تئوری بخارهای سمی همان چیزی است که باعث ایجاد طراحی ماسک‌های نچندان معروف طاعون در دهه 1600 در سراسر اروپا شد. این ماسک‌ها دراز و شبیه منقار بزرگ پرنده‌ها بوده و در لبه ماسک دو سوراخ بینی داشتند که درون آن را با بوهای خوش پر می‌کردند. در سال 1848 نقطه عطفی در تاریخچه ماسک‌ها به وجود آمد. در آن زمان لوئیس هسل یک ماسک محافظ برای معدنچیان طراحی کرد تا از آنها در برابر ذرات خطرناک گرد و خاک محافظت کند. در اواخر دهه 1870 دانشمندان در مورد باکتری‌ها آموختند و با ظهور شاخه مدرن میکروبیولوژی در پزشکی تئوری بخار بدبو از مد افتاد. اولین ماسک‌های جراحی در سال 1897 استفاده شد. این ماسک‌ها یک دستمال گلدوزی شده بودند که روی صورت با گره بسته می‌شد. اولین ماسک تنفسی مدرن از طاعون و نجات پرستی متولد شد. در پاییز سال 1910 طاعون در سراسر منچوری واقع در شمال چین شیوع پیدا کرد. پزشک چینی به نام وو لینته که در غرب با ماسک‌های جراحی آشنا شده بود تصمیم گرفت که آن ماسک‌ها را به کمک گاز، پنبه و چندین لایه پارچه‌ای بهبود دهد تا تا عفونت را از هوا تصفیه کند. اختراع او موفقیت بزرگی بود. بین ژانویه و فوریه 1911 با افزایش تولید ماسک و استفاده آن توسط اقشار مختلف مثل کادر پزشکی، سربازان و بعضی از افراد معمولی متداول شد. همینطور در این زمان ماسک‌ها دیگر تبدیل به نمادی از علم پزشکی مدرن شدند. در سال 1918 و هنگامی که آنفولانزای اسپانیایی شیوع پیدا کرد، ماسک وو در بین دانشمندان و حتی بیشتر مردم شناخته شده بود. در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، دانشمندان ماسک‌های گازی تصفیه کننده هوا را اختراع کردند که کل سر را می‌پوشانید و برای تصفیه هوای ورودی به ماسک استفاده می‌شد. ماسک‌های ابتدایی به شدت سنگین و استفاده از آنها سخت بود. دهه 1950 دانشمندان خطرات ناشی از استنشاق آزبست را درک کردند، اما افرادی که با آزبست کار می‌کردند مایل به پوشیدن ماسک‌های تنفسی بزرگ نبودند. در سال 1961 ماسک جراحی حبابدار عرضه شد. بعدها زمانی که متوجه شدند که این ماسک توان فیلتر کردن پاتوژن‌ها را ندارد، این ماسک را به عنوان ماسک گرد و غبار عرضه کردند. اولین ماسک تنفسی گرد و غبار N95 در تاریخ 25 می 1972 تاییدیه خود را کسب کرد. ماسک N95 ده‌ها سال قبل در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما نیاز به این ماسک‌ها در محیط‌های درمانی در سال 1990 با شیوع سل مقاوم به دارو ایجاد شد. ماسک‌ها با شیوع بیماری کرونا در نجات جان بسیاری از مردم جهان نقش بسزایی داشتند. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایرانه، طوفان فلز، تنفع شیرالات زمانت محصولات، طوفان فلز، نشان استاندار بی نقص و بی ایراد، طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز. پیچ اشپیل ایران با سالها سابقه در تولید پیچ‌های صنعت خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی و لوازم خانگی، توانسته با کیفیتی بی‌نظیر در صنعت به درستی بدرخشد. تلفن تماس 021-55-42-53-10. پیچ اشپیل ایران،
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی